آسمانیست پر ستاره، کهکشانیست که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته‌اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر سید عباس متولیان، متولد 1350 در تهران، استاد تمام اپیدمیولوژی، رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری پیمایش ملی کووید 19 و مطالعه همگروهی سلامت کارکنان ایران، عضو کارگروه استفاده مسئولانه از پژوهش‌های علوم زیستی در دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت در ژنو، مشاور دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در موضوع اولویت‌بندی پژوهش در سطح کشورهای منطقه، عضو هیئت مدیره و نماینده انجمن بین المللی پزشکی ترافیک در خاورمیانه است. ایشان تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محله نارمک تهران به اتمام رسانید. در سال 1365 پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک در المپیاد شرکت کرد و رتبه 19 کشوری را در المپیاد ریاضی کسب نمود. وی همچنین در همان سال با تغییر رشته تحصیلی خود به علوم تجربی موفق به کسب رتبه 37 در کنکور سراسری شد و به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت. در سال 1376 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل گردید و در بین 1% اول دانشجویان پزشکی همدوره خود قرار گرفت. در سال 1379 وارد دوره دکترای تخصصی اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و در سال 1385 با کسب رتبه اول در این رشته فارغ التحصیل گشت و کار خود را به عنوان استادیار اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز نمود. او به عنوان عضو هیئت مؤسس در تأسیس مرکز تحقیقات سوختگی، مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر و پژوهشگری پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش کلیدی داشته است. تمرکز اصلی پژوهش‌های او در موضوعات سلامت روان، حوادث ترافیکی، اعتیاد و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بوده است و تا کنون حدود 170 مقاله در مجلات علمی پژوهشی و نیز 4 کتاب منتشر کرده است. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارتند از عضویت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی بورد اپیدمیولوژی، عضویت در هیئت مدیره انجمن اپیدمیولوژی ایران، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، ریاست مرکز تحقیقات سوختگی، ریاست مرکز ملی مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر دوره عالی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریاست پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
آقای دکتر متولیان سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم تشریف آوردید. میدونم که به هر حال این روزها مشغله‌های زیادی دارین. البته همه همکاران شما به نوعی درگیر هستن، اما فکر میکنم که متخصصین اپیدمیولوژی در واقع یک جور باید دوراندیشی بکنن، یعنی تصمیماتی که گرفته میشه باید بر اساس نظری شما دوستانتون باشه. چقدر ما با ایمنی جمعی فاصله داریم؟ چند درصد جمعیت باید واکسینه بشن که به اون ایمنی جمعی برسیم؟
ببینید، اوایل اپیدمی که اون ویروس اولیه که به اصطلاح شناسایی شده بود، برآورد این بودش که با توجه به اینکه هر در واقع یک نفری میتونه چند نفر بعدی رو آلوده بکنه، حدوداً به 70% ایمنی برسیم در افراد. حالا این ایمنی میتونه از طریق واکسیناسیون کامل ایجاد بشه یا از طریق ابتلا. ما میتونیم که یه ایمنی جمعی داشته باشیم. منتها خب ویروس های بعدی که یه مقداری در واقع انتقال پذیریشون بیشتر شده، اینه که ممکنه ما لازم باشه که به بیش از حتی 80% لازم بشه برسیم که به یه ایمنی جمعی مناسبی دست پیدا بکنیم. و الان خب همطور که میدونیم ما هنوز به حتی همون 70% هم که دوز واکسن رو زده باشن نرسیدیم. اینو در نظر داشته باشین، بهش اضافه بکنیم اینکه حالا الان یه سری شواهد جدید نشون میده که بعضی از این واکسن‌هایی که ما داریم استفاده میکنیم، حتی برای اینکه اون ایمنی قابل قبول ایجاد بکنن، ممکنه که لازم بشه 3 تا دوز افراد در واقع تزریق کرده باشن.
دوز یادآور یا بوستر بهش میگن.
بله. بله. یا الان حتی مثلا یه سری شواهدی وجود داره که میگن مثلا در مورد واکسن سینوفار ممکنه لازم باشه اصلا از اول برنامه‌ریزی برای 3 تا دوز انجام بشه که بتونه فرد به یه ایمنی قابل قبولی برسه.
بله.
بنابراین با توجه به اینکه خب الان حدود بیش از 75%، نزدیک شاید 80% واکسنی که تو کشور ما هم استفاده شده واکسن سینوفارم بوده، به نظر میاد که ما هنوز با ایمنی جمعی به همین دوتا دلیل، یکی این که این احتیاج به شاید حتی 3 دوز باشه یا 2 دوزی که بالاخره هنوز خیلی فاصله داریم با 70%، به علاوه این که باز با توجه به انتقال پذیری بیشتری که این ویروس های جدید دارن، احتیاج به بالای 70% ما داریم، پوشش بالای 70% ایمنی کامل داریم که به ایمنی جمعی برسیم. بنابراین هنوز ما فاصله قابل توجهی داریم برای اینکه ایمنی جمعی ایجاد بشه.
یه اشاره داشتید به اون شاید تئوری ایمنی گله‌ای که فکر میکنم بریتانیا و سوئد و اینها اتفاقا هم اعتقاد داشتن، هم اجراش کردن، اما متاسفانه شکست خورد. چرا آقای دکتر اونجا اون در واقع ایمنی گله‌ای موفق نبود؟
ببین ایمنی گله‌ای
چه تفاوتی هست در ابتلای افراد یا اینکه حالا بحث واکسن هستی که راجع واکسن هم خودتون میدین که حالا مخالفین هستن، بفهمید.
بله. ببین ایمنی گله‌ای همون ایمنی جمعیه، یعنی حالا بهش به انگلیسی میگن هرد ایمیونیتی، ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای یکیه. اینکه افراد به چه طریقی، موضوع اینه که اگر 1% که میشه محاسبه کرد بر اساس نحوه انتقال پذیری اون عامل بیماریزا، میشه محاسبه کرد که چند درصد از افراد باید ایمنی پیدا کرده باشن که روند انتقال و اون اپیدمی توی جامعه متوقف بشه. ایمنی میتونه از طریق ابتلا ایجاد شده باشه یا از طریق واکسیناسیون. بنابراین ما برامون مهمه که مثلا اگه داریم میگیم که فرض کنیم بعد 80% افراد ایمنی پیدا کرده باشن تا انتقال متوقف بشه، این 80% ممکنه از طریق ابتلا ایمنی پیدا کرده باشن یا از طریق واکسیناسیون. و معمولا هم خب یه ترکیبی از ایناست دیگه. مثلا فرض بکنید یه تعدادی از افراد هستن که اون ایمنی که بعد از ابتلا پیدا کرده بودن اون در واقع زمینه اصلی ایمنیشون رو ایجاد کرده، یه سری هم هستن که به خاطر در واقع واکسیناسیونی که دریافت کردن ایمنی درشون ایجاد شده. بنابراین مجموع اینا باید برسه به اون درصد قابل قبولی که میگم بر اساس اون انتقال پذیری اون عامل بیماریزا محاسبه میشه، مثلا همون فرض بفرمایید 80%، تا روند در واقع پیشرفت اپیدمی متوقف بشه.
من شاید منظورم رو درست نرسوندم، در واقع میخواستم دیدگاه شما رو بدونم.
من متوجه شدم به اوایل بعضی کشورها میگفتن که شما بذارین همه مبتلا بشن،
بله
بذار همه مبتلا بشن که بعد مثلا از طریق، چون واکسن نبود میدونین، مثلا اینه که اون موقع واکسن نبود و خب بالاخره ممکن بود آدم به این فکر بکنه. ولی همون موقع هم ما مثلا من چندین بار حالا تو جلسات و موقعیت مختلف که صحبت پیش میومد، نظر ما این بودش که خب برای چی این کارو بکنیم که وقتی شما یه درصد زیادی مبتلا بشن خب یه درصدشون میمیرن. یعنی شما حساب بکنید الان به طور متوسط تو کل دنیا یه چیزی حدود 1.5-2% از افرادی که به بیماری کووید 19 مبتلا شدن مردن، یعنی کشندگیش حدود 1.5-2%. حالا تو دنیا، تو ایران همینطور. خب شما بنابراین مثلا وقتی 100,000 نفر مبتلا بشن، خب یعنی 1500 تا 2000 نفرشون میمیرن. خب ما چرا این ریسکو تحمیل بکنیم به مردم در حالی که میدونیم واکسن های متعددی در راهن؟ همون موقع هم در واقع واکسن های مختلفی تو کشورهای مختلف داشت ساخته میشد. بنابراین منطق این بودش که ما ابتلاع افراد رو به تأخیر بندازیم از طریق همین قرنطینه، از طریق رعایت در واقع به اصطلاح اقدامات بهداشتی تا اینکه واکسن برسه و اینا بتونن ایمنی پیدا کنن.
بله. این سوالی الان به ذهنم رسید آقای دکتر. حالا چون بحث ایمنی جمعی هست و اینکه واکسن مهمترین ابزاری هست که الان در اختیار همه کشورهاست، خب بعضی از کشورها واکسیناسیون رو خب خیلی زودتر از ما شروع کردن. چرا اونها هم پیک هایی رو دارن تجربه میکنن؟ مثلا در اروپا هر چنگایی گفته میشه که واقعا یک بحرانی هست. آیا این به این معنی هست که واکسن یکی مهمترین ابزاره ولی ابزارهای دیگر همچنان باید ازشون استفاده کرد؟
ببین مسئله اینه که تا وقتی این اپیدمی جریان یا پاندمی در واقع بهش بگیم جریان داره و ویروس داره توی بدن انسان‌ها تکثیر میشه، هر باری که تو بدن یک فرد این ویروس تکثیر میشه امکان این هستش که یه سویه جدید درست بشه و ما نمیدونیم که این سویه های جدید چقدر انتقال پذیریشون، کشندگیشون، خطرناک بودنشون چجوری تغییر میکنه. بنابراین واکسن‌هایی که توی در واقع حالا کشورهای مختلف با انواع پلتفرم ها یا در واقع انواع به اصطلاح ساختار مختلفی که واکسن ها دارن ساخته شدن، همشون برای یک آنتیژن های خاصی که اون ویروس های اولیه داشتن طراحی شدن و اینکه این واکسن ها بتونن در برابر تغییراتی که تو ویروس به وجود میاد کماکان ایمنی زایی داشته باشن، خب این مورد سواله و ممکنه که یک جهش های توی ویروس به وجود بیاد، ویروسی پیش بیاد که ایمنی خیلی کمی واکسن‌های قبلی نسبت بهش بتونن ایجاد بکنن. بنابراین یه دلیل اصلی که باعث میشه علارغم پوشش بالای واکسیناسیون تو یک جمعیت کماکان بعد از یه مدتی ما ببینیم که دوباره یک حالا آتبرک یا یک طغیان به اصطلاح ابتلا به کووید اتفاق میفته، یک دلیلش وجود سویه های جدیده که دیگه ممکنه واکسن‌هایی که قبلا بوده به اندازه مثلا همون 95-6% که در برابر اون سویه اولیه ایمنی ایجاد میکردن در برابر این سویه جدید به اون اندازه ایمنی نتونن ایجاد بکنن و بنابراین یه درصدی از افراد مبتلا بشن و دوباره اون روند در واقع افزایش تعداد موارد اتفاق بیفته.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. فکر میکنم میشه نتیجه گیری کرد که علارغم این که داریم واکسن میزنیم همچنان باید ماسک بزنیم و باید در واقع اصول رو رعایت بکنیم.
بله به هر حال ما فعلا چاره‌ای نداریم که هر دوتا اینا رو باید در کنار هم داشته باشیم، یعنی همون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از لوازم حفاظت فردی مثل ماسک و رعایت مسائل بهداشتی در کنار واکسیناسیون باید با هم باشه که بشه در واقع اینو به تأخیر انداخت. یعنی حالا الان که همونطور که شما فرمودین حتی همه کشورهایی هم که پوشش بالای واکسیناسیون داشتن، اتفاقی که افتاده اینه که اون پیک های بعدیشون به تأخیر افتاده، نه اینکه کلا دیگه مثلا وقتی یه کشور مثلا 80% واکسیناسیون انجام داده دیگه هیچ پیکی اتفاق نیفتاده. الان چیزی که ما داریم میبینیم اینه که مثلا اگه قرار بوده قبلا هر 4-5 ماه یک بار این پیک پیش بیاد، حالا مثلا شده هر 8-10 ماه بلد. یک بار و پیک با فاصله بیشتر با قله کوتاه‌تر، یعنی با تعداد حد اکثر ابتلای کمتر و با مرگ و میر کمتر.
بله
به هر حال این افزایش پوشش واکسیناسیون که خیلی من خوشحالم که در این 2-3 ماه اخیر تو کشور ما اتفاق افتاده و واقعا باید به اصطلاح قدردان این اتفاق باشیم و هم موجود بودن واکسن و هم پذیرشی که توسط مردم اتفاق افتاد و به سرعت درصد پوشش واکسیناسیون ما بالا رفت. این باعث میشه که ما امیدوار باشیم که پیک‌های بعدی با تأخیر بیشتری اتفاق بیفته اگه قرار باشه پیش بیاد و همینطور با تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر کمتر.
بسیار ممنونم، خیلی متشکرم. دوستان اینجا با نخبگان رادیو سلامت هستیم، برنامه را از گروه سلامت اجتماعی میشنوید. امروز میزبان جناب دکتر سید عباس متولیان هستیم، استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه‌های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن باید این مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده‌های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصدیق.
من رفتم 2-3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دیدم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر متولیان خیلی ممنونم، حالا اجازه بدین که ما از کرونا هم عبور کنیم، یکم دوستان با خود جناب عالی بیشتر آشنا بشن. فکر میکنم که دیپلمتون ریاضی فیزیک بوده.
بله.
چی شد اومدید به این سمت؟
من راستش تو دبیرستان خب خیلی به ریاضی و به اصطلاح دروس ریاضی و فیزیک همینطور علاقه من بودم و خب خیلی هم زمینه قوی داشتم، تو المپیاد و اینا هم شرکت کرده بودم، ولی خب یه به حال گرایشی هم به پزشکی داشتم. این بودش که اصلا واقعا اون موقع که اون سال 4 دبیرستان بودم نتونستم تصمیم بگیرم که آخرش من مثلا برم دنبال در واقع اون شاخه ریاضی و مهندسی اینا یا بیام تو پزشکی. آخرش در واقع یه جور تصمیم رو اینطوری گرفتم که من همزمان هم تو المپیاد شرکت کرده بودم، مرحله اول جزء در واقع برترین ها انتخاب شده بودم و خب اگه میرفتیم جزء اون 8 نفر اتوماتیک دیگه اصلا نمیتونستیم، چون همزمان اون محل برگزاری المپیاد همزمان میشد با زمان کنکور و اینا، دیگه اصلا نمیشد که تو کنکور شرکت کرد. اینه که گفتم اگه مثلا من رفتم جزء اون 8 نفر که دیگه میرم تو ریاضی، اما کنکور رو من تجربی شرکت میکنم. آخرش در واقع اینجوری تصمیم گرفتم و خب دیگه کنکور تجربی شرکت کردم و اونجا هم جزء 8 نفر المپیاد نشدم، 19 شدم.
بله.
و تو کنکور تجربی دیگه رتبه 37 آوردم و رفتم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران.
Thank you. هنوز هم ریشه های از اون علاقه به ریاضی دارید؟
یعنی بله دیگه، ریشه های در شما هست؟
میخوام بدونم اون علاقتون به ریاضی، این که حالا برها تو المپیاد شرکت میکردید و اینها، تو پزشکی چقدر بهتون کمک کرد؟
ببینید اصلا اپیدمیولوژی یه پلیه بین یه سمتش آمار و ریاضیه، اون سمتش در واقع علوم پزشکی و سلامته. این که اصلا من گرایش پیدا کردم به رشته اپیدمیولوژی به خاطر همین بودش که اینجا ما بیشتر با آمار و در واقع انواع مدل‌های آماری و به اصطلاح بالاخره عدد و رقم و ریاضی اینا سر کار داریم. این بودش که بالاخره توی پزشکی تونستم که اون علاقه خودم هم یه جوری پیدا کنم و این دوتا رو به هم وصل کنم.
بله بسیار خوب. مسیری که انتخاب کردین صرفا انتخاب خودتون بود؟ آیا خانواده هم تأثیری داشتن؟
قطعا.
حالا مشاوره بدن به شما؟ بله. راه نمایی بکنن؟
بله قطعا قطعا، به خصوص در مورد این که حالا رشته پزشکی، خب حتما علاقه خانواده هم خیلی تأثیر داشت. یعنی بالاخره اونم خیلی دوست داشتن که مثلا من برم رشته پزشکی.
شما هم الان نمیدونم حالا فرزندانتون یا فرزند فرزندانتون چه رشته ادامه دادن یا اینکه هنوز کنکور شرکت نکردن؟
بله من دو تا پسر دارم که یکیشون کلاس نهمه، خیلی بله. متشکرم. اون یکی هم کلاس سوم دبستانه.
حالا
هنوز نرسیدم به اینجا که بخوام تصمیم بگیرم.
حالا یه موضوع آقای دکتر اینجا می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم، اینکه چقدر ما باید بچه‌هامون رو تو انتخاب رشته‌شون آزاد بزنیم. جناب علی مستثنی هستیم واقعا، یعنی این عمومیت داره، اکثر خانواده ها اصرار دارن بچه هاشون پزشک بشن یا حداقل اینه که تو رشته های مهندسی مثلا بعضی از رشته ها رو انتخاب بکنن. من میخوام بدونم که دیدگاه شما چی هست، واقعا چقدر پدر و مادر میتونن تو این قضیه ورود بکنن و اینکه اگر احیانا بچه ها بدونه اینکه علاقه داشته باشن یا انتخاب خودشون باشه وارد این مسیر بشن، اون وقت ما چه آینده‌ای رو میتونیم براشون پیش بینی کنیم؟
ببین من باور دارم که حتما ما باید بتونیم استعداد بچه‌هامون رو شناسایی کنیم. یعنی یکی از کارهایی که انتظار میره هم والدین هم جامعه از طریق مدرسه و معلم و به هر حال اون سیستم آموزش پرورش انجام بده اینه که در همون دوره دبستان و دبیرستان دوره اول بتونیم استعداد بچه‌مون رو شناسایی بکنیم و اونو تو همون راستایی که بیشترین استعداد داره هدایت بکنیم که بعداً بره مسیر ادامه تحصیل و شغلش رو انتخاب بکنه. در واقع هر کسی اگر بتونه توی اون استعدادهای خدادادیشو بتونه شکوفا بکنه، اون هدف اصلیه که قاعدتاً باید یه جامعه داشته باشه که همه افراد بتونن به اون حد اکثر استعدادهایی که دارن برسن و اون توانایی‌های بالقوه‌شونو بالفعل بکنن. و خب این مسلماً تو همه افراد توانایی‌ها و اون استعدادها مختلفه و ما نمیتونیم مثلا همه افرادو به یه سم مثلا بگیم همه برن رشته پزشکی یا به خاطر هر دلیلی، حالا درآمد بیشتر، نمیدونم پرستیژ اجتماعی یا هر چیز دیگه ای. و به نظر من حتما بایستی که ما کمک کنیم که خود اون فرد استعداداش شناسایی بکنه و توی اونجایی که بیشترین استعداد و بیشترین علاقه و انگیزه رو داره. فقط استعدادم کافی نیست، یعنی شما یه موقع ممکنه که فردی استعدادش متوسط باشه اما علاقه و انگیزش 100% باشه. این به نظر من نسبت به کسی که فرض کنید استعدادش 100 باشه ولی علاقهش پشت کارش و انگیزش 50 باشه، اون اولیه موفق تره. برای اینکه با پشت کار، با استمرار و با تداوم خیلی میشه که به درجات بالاتری رسید تا با استعداد تنها. بنابراین من فکر میکنم که باید هم استعدادش رو شناسایی کرد، هم خیلی توجه کنیم که علاقه اون فرد چیه و بعد با توجه به این دوتا اون چیزی که بیشترین در واقع انگیزه رو در فرد ایجاد میکنه و استعدادی هم توش داره هدایت بکنیم بریم اون زمین. اصلا مهم نیستش که اون موضوع چی باشه، یعنی یا اون رشته چی باشه. حالا رشته های فرض بفرمایید که هنر، علوم انسانی، ریاضی، مهندسی، علوم پایه، همه اینا تو هر رشته‌ای که فرد بتونه جزء اون در واقع بالاترین افراد قرار بگیره قطعا موفق میشه، هم برای خودش هم برای جامعه.
بله بسیار خب، جنبه های مادی گاهی وقتا غالب هست دیگه، یعنی افراد این تصور رو دارن. واقعا رشته پزشکی رشته پولسازیه؟
ببینید
خیلی از ما اینجور فکر میکنیم، میگیم این رشته رشته پولسازیه، درآمد زیادی داره، گاهی وقتا هم خودمون اصرار داریم پزشک بشیم هم میخوایم که بچه هامون پزشک بشن.
ببین خب این یه تصور دیگه، چون به هر حال همه آدما یه موقعی به هر حال یه شرایطی پیش میاد، یا خودشون یا بستگانشون بیمار میشن، بعد مثلا به قولی مثلا میرن تو مطب، یا فرض بفرمایید که یه جراحی میشه بیمارستان میره، بعد مثلا میبینن که این خب این چقدر این الان چند تا مریضه، هر کدومشون میشه مثلا ویزیتش چنده، این زبدری میشه چند، و خب مثلا میگن که او چقدر درآمد. در صورتی که واقعیت اینه که این ما باید متوسط رو در نظر بگیریم، نه اون تعداد محدودی از پزشکا که به حال اون در واقع بالای این هرم هستن از نظر حتی درآمد. و اون وقتی ما متوسط پزشکا رو در نظر بگیریم، نه اون چنان شغل در واقع پر درآمدی نیست، در صورتی که مثلا خیلی از کسایی که فرض بفرمایید توی رشته های دیگه حتی مثلا علوم مهندسی مدیریت میرن و مثلا صاحب کارخونه نمیدونم یا یک کارآفرین میشن و به هر حال میتونن که یک واحد صنعتی یا واحد تولیدی خدماتی رو راه اندازی بکنن و پیش ببرن، اینا ممکنه که خیلی به درآمدهای بالاتری برسن که اصلا با پزشکا قابل مقایسه نباشه. به خصوص که شما یه چیزی رو در نظر بگیرین که این محدودیتی که تو پزشکی وجود داره اینه که شما هم اگه مثلا ما به اون فقط همون در واقع حرفه پزشکی به عنوان این درمانگریش نگاه بکنیم، اون فرد به حال زمانش محدوده، در یه روز چند تا مثلا جراحی، چند تا عمل، چند تا ویزیت میتونه انجام بده، بنابراین و تا چند سال میتونه اون روند رو ادامه بده، چند روز در هفته، چند ماه در سال. و خب مثلا اگر که من الان فقط از جنبه درآمدی دارم به موضوع نگاه میکنم، و هر وقتی که مثلا این نتونه به اون به اصطلاح تعدادی که حالا براش به نظر میاد که خوبه و مثلا حد اکثر درآمد براش ایجاد میکنه برسه، دیگه این به اصطلاح افت میکنه. در صورتی که مثلا شما فرض بفرمایید توی یک کارآفرینی که یک فرد بفرمایید کارخونه ای رو انداخته، یا یک واحد تولیدی خدماتی یا الان ما داریم رو انداخته، حتی اگه خودش هم لازم نیست هر روز بیاد یه کاری بکنه تا درآمد ایجاد بشه، میدونی اگه دیگه وقتی که کار را افتاد و رسید به یه جایی که موفق شده، دیگه حالا اون میتونه بره به سراغ فکر بعدی رو دنبال بکنه و اون درآمده خود به خود ادامه پیدا میکنه. و خب این یه چیزیه که به هر حال توی شغل پزشکی وجود نداره. چیزی که میتونیم بگیم اینه که متوسط درآمد پزشکی یه چیزیه که میتونه قابل قبول باشه. این در واقع همینیه که باعث میشه که افراد انگیزه داشته باشن که مثلا
اون اعتبار اجتماعی که به همینطور پزشک قاعدتاً داره، خب اینها
اون ارزش معنوی که از همه اینا بالاتره، که به هر حال کمکی که فرد به دیگران میکنه و اون حس در واقع خوشحالی و حس به اصطلاح مطلوبیتی که درش ایجاد میشه از این که به یه هم‌نوعی کمک کرده و یک کار مفیدی برای اون انجام داده، این در واقع بازخورد مثبتی که از این میگیره شاید از همه چیزهای دیگه ارزشش بیشتر.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر سید عباس متولیان، مهمان ما بودن تا این لحظه. آقای دکتر متولیان ممنون هستم تشریف آوردین. دو برنامه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. اگر میخواید با دوستان خداحافظی کنید تا هفته آتی انشاءالله.
منم از شما خیلی تشکر میکنم و همینطور از شنوندگان عزیز که حالا صحبت ما رو تا اینجا دنبال کردن، و برای همه آرزوی سلامتی میکنم.
خیلی متشکرم دوستان، ممنون تا این لحظه در کنار ما بودیم. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی، تهیه کننده فاطمه قسامی پور صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. روز روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
دانش اگرچه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما. دانش اگرچه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما.
شب آرامی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم و در ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از رادیو سلامت دعوت میکنم به اتفاق هم